أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. در دوره بعد از اشاره به دو بیان مرحوم صاحب کفایه در جواب از اشکال شیخ بهایی، یادتونه انشاءالله مال همین دو روز گذشته و دو، شیخ بهایی گفت آقا بطلان عبادتی که ضد اهمه نیاز نداره به این که نهی از ضد داشته باشی، ولو نهی از ضد نداریم ولی بالاخره امر نداریم و صحت العباده مشروطتون بالتعلق الامر بها و قصد اون امر، و چون نداریم پس عبادتش باطله. نماز در وقت مزاحمت با ازاله امر نداره بالاخره. چرا؟ برای اینکه اگه اون نمازم امر داشته باشه میشه امر به ضدین در آن واحد، در زمان واحد، و امر به ضدین چون اطاعتش محالون امرشم محالون علی الحکیم، حکیم امر به ضدین نمی کند قطعا، پس نماز امر نداره. فباطل استدلال کوتاه جامع روشن. مرحوم آخوند دو جواب داد، گفت درسته هر دو جواب مرحوم آخوند اینه، بله الان صلات این چنینی امر ندارد، اما یک بیان محبوبیت و مطلوبیت دارد، این نماز از نظر آثار، از نظر به اصطلاح مصالح و مفاسد که با جاهای دیگه یکسانه، پس مطلوبیت و محبوبیت دارد، فقط نمیتونه امر بکنه چون گرفتار ضد شده، امرش برداشته شده، مطلوبیت و محبوبیتش که برداشته نشده، بنابراین یکفی به قصد اون مطلوبیت و محبوبیت بیاورد. نه، چی به شما گفت حتما یشترط فی صحت العباده قصد الامر، نه اینو قبول نداریم، یکفی قصد محبوبیت و مطلوبیت عند المولا، این میشه عبادت. این یه جواب بود. یک جوابم این که حالا مطلوبیت و محبوبیت هیچی، ولی بالاخره این فرد از نماز مثل اون افراد دیگری که ازاله درش نباشه یکسانه. عقل میگه هرچی از اونا برمیاد از اینم برمیاد، عقل راه تو باز میکنه، میگه پس اینم میتونی بهش قصد قربت بکنی. این دو بیان مرحوم آقای آخوند. مرحوم آشیخ در درر بیان سومی رو نقل میکنن که منتسب میکنن به مرحوم محقق ثانی. جای شیخ بهایی میگید این نماز در زمان وجوب ازاله امر نداره. چرا؟ چرا این شو مسلم گرفتید که امر ندارد؟ چرا؟ که امر به ضدینه، امر به ضدین محالون، یعنی همین جوزی، همین پایه اول. اگر فرض می کردیم این دوتا امر هر دو مزیق بود، بله بیاد بگه ازل نجاست عن المسجد اول الظهر و سل اول الظهر، این محال بود، این امر به ضده این بود و محال. اما اگر این دوتا امر یکیش یا هر دوش به طریق اولا موسع باشه، نه از پایه اشکالی نداره امر به هر دو. امر به هر دو بلا مانع. مانعی که شما میگید میگی نمیشه، چرا؟ برای اینکه امر به این دوتا یلزم تکلیف به ما لا یطاق. امر به این دوتا لا یلزم تکلیف به ما لا یطاق. اینجاست که حالا تصویر کنیم
مثلا
به بس خارج میشه. نخی اول چی؟
چون با خاطری که ما بین این دو تا واجه مزنیه هسته و یک تا واجه ممسع باشه یا دو تا شدید کرده مثلا به بس ما کجا هست؟
کجا هست؟
که بگیم تکلیف مالا یه تاق لازم
بیام. بله، حالا همین جا رو میخواییم تحلیل کنیم. وارد مسجد شد ازل نجاسه، فوریت هم داره، عموم دلیلم میگه سل اربع رکعات لظهر. آیا این دوتا با هم قابل جمع نیست؟
نه.
حالا همینو بخواییم تحلیل کنی، همینو عنایت کنی، دیانتن عنایت کنی، همینو عمده اینه. مرحوم محقق ثانی میگه نه اینا با هم هیچ اشکالی نداره. خوب بیانش میده. و ایمان این من ان یقول المولا لعبده اريد منك من اول الظهر الى الغروب انقاذ و هذین القریقین. هر دو موسع، این دو تا با هم اشکالی داره؟
نه
اشکالی نداره که. خیلی خوب، همین ما یکی یکی. این فرضش که هر دو موسع باشن که اشکالی میگید نداره، هر دو با هم قابل جمعه. حالا اگر آمد گفت اريد منك انقاذ هذا القريق فعلا و اريد منك انقاذ الاخر في مجموع الوقت، الان از انقاذ این قریق رو میخوام، ضمن اینکه از همین الان از میخوام انقاذ او یکی رو در مجموع وقت تا غروب. مشکل نداره، پس شما بر خلاف ادعای خودتون تصدیق میکنید. حالا حالا همین جا همین دومی رو همین دومی رو یادتون نره، همین دومی میگه فی آزل وقت آزل قریق، فی کل الوقت اون یکی، کلش یشمل و این یک ساعت رو هم یا نه؟ خیلی خوب. ها وجوبی نداره، یعنی چون موسعه. بله دقیقا، هم ایشون دست میذاره رو این، میگه چون موسعه مزیق که نیست، اگر مزیق بود هر دو همون حرف اول بود نمیشد، اما وقتی هر دو موسعه یا یکی موسع باشد اشکالی نداره. حالا همین دقیقا اول وقت میگه ازل نجاست عن المسجد فورا، همون وقت داره بالعموم میگه سل فی تمام الوقت. پس امر تعلق گرفته به نماز فی تمام الوقت، من جمله از تمام الوقت که همین ساعت مزاحمه با این، پس این امر داره. آقای آخوند خودش امر داره، نمیخواد برید رو قصد محبوبیت، نمیخواد بگید اتیان ای به قصد امر به دیگری، نه، خود این امر دارد در این حال. حالا چرا؟ بعد توضیح میدن. امر یتعلق به طبیعه بدون لحاظ خصوصیات افراد، اینشون شالا بحثای بعدم بیشتر تشریح میشه. وقتی شارع حالا قطع نظر از این بحثا به شما گفت سل ازا دخل الوقت فسل تا غروب، یه نماز، نماز فرداش فرد مشخصات داره، اول وقت، ساعت دوم، ساعت سوم، ساعت چهارم، ساعت پنجم و همچین. تون بخونی، آهسته بخونی، تو آفتاب بخونی، تو سایه بخونی، تو مدرسه بخونی، تو خونه بخونی، تو خیابون بخونی، تو بیابون بخونی، همه اینا افرادشه. اول وقتی میگه سله، طبیعت رو میخواد، طبیعت و صلات رو، معنای طبیعت یعنی هیچ نگاهی به این مشخصاتش نداره. بنابراین وقتی میگه سله، اونم در تمام وقت، عموم شامل همین ساعت هم هست، اما همین ساعت رو لحاظ نکرده ها، این از مشخصاتش، اینو که در لحاظش نمیاره، عمومه و اون به اون عموم امر میکنه. اینم دیدیم نه، اغلاییم یه همچی چیزی مشکلی نداره، مگر اینکه برسه ولو عمدن در اثر تأخیر نماز برسه به جایی که نماز هم وقتش مزید بشود، حالا هم در حین زیغ وقت نماز هم ازاله دارد هم نماز، اون وقت باید ببینی کدوم اهمه. اونجا دیگه میگی نماز اهمه و باید نماز بخونه ولو به ترک الازاله. پس در سعه وقت، نه آقای شیخ بهایی، اصلا مقدمه اول حرف شما مورد انکاره، یعنی اینطور نیست که نتونه به او امر بکنه. و امر لا یتعلق به، امر یتعلق به عموم، به کلی، امر عموم کلیه، بدون ملاحظه خصوصیات مفرده. این خصوصیت درش ندیده، پس مشکلی نداره. و این امر به کلی قابل انطباقه بر این فرد همراه با این ازاله هم هست. این قلت برای روشن شدن بیشتر، اگر میگیم امر به این دوتا نمیشه چون در حرج میفته یا امثال اینا، خب جای این حرفا هست، مثلا که اینجا احراج دست خود شخص اشکالی نداره. اما اگر نه، میگید امر به غیر مقدور تعقل نداره، برای اینکه بس بدائل انبعاس و اینکه دایی براش ایجاد بشه، کسی رو امر میکنه افعل هازا، برای اینکه برانگیخته بشه، برای این خاطر بهش میگه افعل. وقت در فرد مزاحم، یعنی در صلات همراه با این ازاله، نمیتونه ایجاد داعی بکنه، پس میشه امرش لغو و از این جهت لا یجوز. جواب میده مرحوم محقق ثانی، ایجاد داعی هم تعلق به کل فرده نمیگیره، بلکه به همون کلی. و همین اندازه که امر میتواند ایجاد داعی کند، برای اون کلی یکفی برای صحت امر لغو نیست، چون نسبت به کلیش ایجاد داعی میکنه، حرکت ایجاد میکنه. خب بعد میفرماید آقا نگید اینا همه مبنی بر اینه که ما بعدن بگیم ان الاوامر یتعلق بالطبیعه، و اما اگر گفتیم ان الاوامر یتعلق بالافراد، این بحثا مشکل پیش میاره. یعنی به همین فرد صلات مزاحم یتعلق، این میشه اشکال شیخ بهایی لایم که جواب میدن نه، این هم اشکالی نداره. ولو این مبنای تعلق الامر بالافراد یعنی چی؟ آیا اگر امر یتعلق بالافراد کسی گفت، یعنی با همه مشخصات مفرده و اونا رو لحاظ میکنه، مقصود این نیست که اون فرد را با تمام خصوصیات مفردش ذیل امر قرار بده، بلکه مقصود اینه اون حساس موجود فی الخارج، حساسی که یوجد و فی الخارج، امر یتعلق به اون خصوص حساس، اما باز خصوصیات درش دیده نمیشه. یعنی وقتی که این امر الان همین عموم سله یتعلق به این فرد اول ظهر، اول ظهر یتعلق به این فرد، اما اول ظهر بودن و مزاحم با ازاله بودن درش دیده نمیشه. به ما هو صلاتون و یک مصداق صلاتون لحاظ میشه، پس بازم از تعلق امر به او مشکلی پیش نمیاد، ممنوعیت عقلیه ندارد. این انقلت قلت برای دفع همین توهمه، انقلت قلت حالا اینو انشالله در همون فصل خودش، حالا اگر کسی قائل شد یتعلق الامر بالافراد، میتونه وقتی داره نماز میخونه توی یک جای گرمی مثلا، به این جای گرم نماز خوندنشم به گرماشم قصد قربت کنه، چون متعلق امر به افراده و این فرد این خصوصیت رو داره. نه سوال من، میتونه به او قصد قربت کنه اگر خصوصیات مفرده متعلق امر قرار بگیرد، لازمش اینه به همه این خصوصیات بتونه قصد قربت کنه. نه، همین فرمایش اینجای مرحوم محقق ثانی میگه این خصوصیات دیده نمیشه. بله اون حساسه، ولو حساسه قطع نظر از مشخصات مفرده لیسیده، به قول حالا آیون فلاسفه و اینا این اصطلاحاتو دارن در به اصطلاح فلسفه و منطق و امثال اونها، تفاوت حرف مرحوم محقق ثانی با حرف آقای آخوند این شد. آقای آخوند گفت نه، خود این مأمور به نیست، ولی به قصد المحبوبیت یا به قصد امر متعلق به مشابهش میتونه اینو اتیان کنه عبادتن، ولی این بیان متکفل اینه که بگه خودش متعلق امره ولو عند المزاحمه و یصح عبادتن اتیانه عبادتن، اشکال مرحوم شیخ بهایی مرتفع. اینم یک بیان. تالا شد چی؟ سه بیان در جواب مرحوم شیخ بهایی. به بحثای عقلی اینجا ببینید، ما بحثای اینجا لفظی نداریم، بگیم روایت اینجور گفته، ظاهرش اینه، اطلاقش اینه، عمومش اینه. نه، صرفا یه بحثای عقلیه. و این خب یکی از مشکلات ماست در گفتگوی با دوستان. بحث قبل فقه همش ظهور الفاظ است و ظهورات و نفی و اثبات این ظهور و اون ظهور. اینجا که میرسیم نه، صرفا بحث عقلیست، کاری به ظهورات نداریم. دنیامون عوض میشه اصلا در این بحث نسبت به بحث قبل. بله اینجا بحث عقلیست، منهای همه بحث ظهورات نداره، بلکه این مباحث اختصاص به احکام شرعیه و روایات و اینا نداره. امر مولا حال هر مولایی باشه. و این مباحث بارها گفتیم بحثای اصولی جارن حتی در قیم مسلمون ها. الان حقوقدانان دنیا به همین مباحث سر و کار دارن، گرفتار همین مباحث هستن، ولو اصلا به اسلام اعتقاد ندارن، دارن این مباحث رو تو همون بحثای حقوقیشون. وکلای حقوقی دنیا توی دفاعیاتشون تکیهشون و همین مسائله و همین مباحثه و از اینا استفاده میکنه. پس این جواب جواب سبه. حالا از این جواب که بگذریم، یک جواب دیگر هم مطرحه که اونم مشهور شده از زمان میرزای شیرازی صاحب فتوای تنباکو. البته مرحوم میرزا مطرح کرد، ولی کسی که دنبال کرد و شید ارکانه کاملا بیان کرد این مطلب را، مرحوم سید فشارکی بود رحمت الله علیه. این جواب معروف به ترتب بله امر داریم برای صحت عبادت، امر میخوای امر داریم ولو به ضدین. اما نه حالا به اون بیان قبل صاحب محقق، بلکه به نحو ترتب امر داریم. بحث ترتب شهرتش همطور که اشاره کردیم از زمان میرزای شیرازی و شاگرد معروف میرزا مرحوم سید فشارکی از زمان این دو بزرگوار مطرح شد در سامرا. در همون زمان در مقابل اینها مرحوم آقای آخوند بود در نجف که نه شدیدن منکر بود، همینطوری که حالا در بحثای آینده میبینیم به شدت. بعد از فوت مرحوم میرزا سال 1312 قبلی، مرحوم آس محمد آمد نجف، 1316 فوت کرد، 4 سال نجف بود. نجف که آمد طلاب و فضلای نجف چسبیدن به این آقا که این نشد که حالا هی غایبانه و هم دعوا کنید، شما اونجا یه چیزی بگید، آقای آخوند یه چیزی بگه، همینجا بیایید و به اصطلاح کلاف رو باز کنید و با هم دیگه حسابتون رو صاف کنید. بسیار مرحوم سید فشارکی قرار گذاشت درسی را که در این درس این بحث ترتب رو مطرح کند و مثلا بیان کنه و اثبات کنه. ایشون آمد شروع کرد ولی رندی اصفهانیش هم به کار برد. اولش که شروع کرد که ما حالا فعلا چند روز یه مطالب متفرقی رو میخواییم بیان کنیم، کاری به ترتب نداریم، بعد انشاءالله چشم ترتب رو بحث کنیم. چند مطلب را، یک دو سه، هر کدوم یک روز، مدتی طول کشید، یه ماه دو ماه چقدر طول کشید. وقتی این امور تموم شد هنوز به قول خودشون طلبه ها فضلا گفتن هنوز شروع نکرده بحث ترتب رو، اما وقتی این مطالب تموم شد یعنی ترتب تموم شد، ثابت شد. ضمن بیان اون مطالب و با اون مقدمات مقصود خودش رو بیان کرد. حقیقت ترتب به صورت اجمالیش اینه که آقا اول وقتی آمد تو مسجد الان یجب علیک الازاله، اما آیا مولا میتونه بهش بگه از این نجاسه؟ اما اگر تو کسی هستی، نه اهل ازاله نیستی، میگی این کارا به من نمیاد، پس نماز تو بخون. ها آیا این مشکل عقلی داره؟ میتونه اینجور بگه یا نه؟ همین الان تا وارد مسجد شد از این نجاسه نمی کنی؟ فصله، نماز اول وقت رو از دست نده. این شد امر به صلات. امر به صلات به نحو ترتب یعنی مترتباً علا اسیان الامر بالازاله، این ترتب، این اصطلاح لغتی است که قیاسات و همه این مطلب روشن، این ترتب. ولی حالا دقت‌هایی درش لازمه که عرض بکنم. همینطور که اشاره کردیم، خب این مبنا و سد ثغورش و رفع اشکالاتش مال مرحوم سید فشارکی است. خب مرحوم ها شیخ هم در دوره و ها شیخ استاد عمدش در سامر را و بعدم در نجف و اینها سید فشارکی بوده، خب تابع ایشونه در قضیه ترتب. ولی در این حال تاریخ اصول نشون میده که قبل از این دو بزرگوارم مرحوم محقق ثانی که اون جواب قبلی رو ازش نقل کردیم همین بحث ترتب رو هم مطرح کرده و شاید بشه که پایه‌گذارش مرحوم محقق ثانی است. ایشون عبارتیش دارد معذرت میخوام، محقق ثانی و همچنین مرحوم آشمنطقی صاحب حاشیه هدایت المسترشدین، این دو بزرگوار که تقریبا هم معاصر بودند، بله این بیان رو دارن. در هدایت المسترشدین در این چاپش صفحه 243 میگوید لا مانع من تعلق تکلیف بالفعلین المتضادین علی الوجه المذکور به همین ترتب، ولا مجال لتوهم کونه من قبیل تکلیف بالمحال از حالا عبارتاش من کوتاه کردم. تکلیف بالمحال کیه؟ اذا کان فی مرتبه واحده و اما اذا کان مطلوبین علی سبیل ترتیب به ان یکون مطلوب الامر اولا هو الاتیان بالاهم ازاله و یکون ثانی مطلوبا له علا فرض اسیان الاوله و عدم اتیانهی بالفعل فلا مانع منه اصلا، این اشکالی نداره. از یکون تکلیفه به ثانی هین ازن منوتن به اسیانهی للاول و البنا علا ترکه ولا یعقل هناک مانع من اناتت تکلیف بالاسیا فلا منافات بین التکلیفین نظرن الى اختلاف ما فی الترتیب و عدم اجتماع ما فی مرتبت واحده لیکون من التکلیف بالمحال لوضوح عدم تحقق ثانی فی مرتبت الاول و تحقق الاول فی مرتبت ثانی، امر به صلات در مرتبه امر به ازاله نیست ولو امر به ازاله در مرتبه امر به صلات باشد این لا مانع من بعد کون حصولهی امر به صلات مترتبن علا اسیان الاول. این عبارت کاملا نشون میده که محقق به اصطلاح هدایت المسترشدین ترتب رو مطرح کرد. اما تو عبارات ایشون نقائصی وجود دارد، مشکلاتی وجود دارد که یه جاهای خارج از مورد نزاع شده، مثلا که اینا ضمن این قلتقلت‌های مرحوم آقای آخوند اینا روشن میشه. این خصوصیات ما حالا فی الجمله اشاره کنم، اینجا روش فکر کنید. یه وقت ترتب علل اسیانه، لب دریاست، پسرش و عبدش هر دو دارن غرق میشن، مولا به عبد دیگرش میگه انقذ الابن، نرفت، ابن غرق شد، مرد، موج دریا هم بردش، میگه حالا که او رو اسیان کردی پس انقذ العبد. این بلا اشکال مشکل نداره، هیچ محالی ازش لازم نمیاد، چون بل اسیان اولی ساقط شد، یه امری نیست نسبت به او، امر ممحض میشه در این دومی. بله به هر جهت، حالا بل اسیان، حالا هر جا، حالا عرض میکنم، اجازه بدید، حالا عرض میکنم در مثال ازاله و صلات، بله مشکلش اینه که ازاله یک امر مستمر داره تا وقتی که هنوز نجاست هست، اما اگر همون ازاله را انجام نداد تا یه سیل اومد نجس رو برد، حالا دیگه چی؟ خیلی خوب، موضوع منتفی شد، ولو این تأخیر انداخت، اسیانم کرد، حالا شد بل اسیان ساقط، عم داشته باشی به صلات هیچ مشکلی نداره. پس اگر فرض کنیم اسیان امر اول را، این اصلا جای اشکال نداره، هیچ کس به اصلا شبهه نمی کنه. اما عمده اینه که نه، میخواییم بگیم اول کار هنوز نجاست هست، برطرفم نشده، مأمور به عزل نجاسه، ولی میگه اگر بناست که ازاله نکنی سله. آیا اینم درسته؟ بناست، بناست که هنوز امر رو از بین نمیبره، امر ازل رو از بین نبرده، آیا بازم درسته بگه در این حال که الان بناست، ولی بنا که اسیان نیست، میگم نه 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 این کار رو نکن، ازاله کن، در این حال سله. مشکل ترتب اینجاست. خوب عنایت کردی. حالا اینجاست که گیرو داره مرحوم آقای آخوند اشکال میکنه، تقریر میکنه اولا و بعد اشکال میکنه و بعدم این قلت و قلت تا برسیم به اشکالات کلام مرحوم آقای آخوند. اشکال عمدش یه بیان مفصلی دارد مرحوم آقای امام، مرحوم آقای خمینی، در مناهج بیان طولانی اشکال مرحوم آخوند. خب بالاخره ایشون شاگرد ها شیخ بوده و ترتبی اشکال بیشون، بله بعد خودش هم یه بیان دیگری دارد در جواب از مرحوم شیخ بهایی، غیر از بحث ترتب یه مبنای دیگر و یک بیان دیگر انشاءالله تعالی.